استثما قبل از لانی جاسوسی اینها رو مطرح میکنن، میده حمایت از واگرایی قومیت ها در ایران، حمایت از نیروهای مخالف هر جورش، حتی نیروهای چپ. ما یه بحثی داشتیم بعد انقلاب، گفتیم چپ امریکایی، مارکسیست آمریکایی، دقیقاً به همین زمینه داره اشاره میکنه. با همین فضا ما میایم و میرسیم به دوره‌ای که اون اتفاق میفته، لانه جاسوسی، علارغم بعضی از نگاه ها و ارتباط هایی که حالا آقای دکتر انشالله تو بحث خودشون، ارتباط هایی که توی امریکا مطرح شد که شاید بشه با ایران در قبال یه سری اطلاعات و اینها و با استفاده از نیروهای نفوذی که اون موقع هم توی ایران وجود داشتن بتوانیم با ایران ما یه مناسبات جدیدی رو تعریف بکنیم، ما وارد بحث اشغال لانی جاسوسی در 444 روز میفتیم و فضا اصلا تغییر میکنه و اتفاقات دیگری میفته که حالا اگه وقت بود باید روش بحث بشه.
بفرمایید دکتر، شما در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
خب این در واقع مقدمات بحث بود که هم بنده عرض کردم هم آیه دکتر اشاره کردن. با این فضای ذهنی مردم ایران که یک چنین سلطه‌ای، یک چنین فضایی، یک چنین نفوذی از طرف امریکایی ها در ایران اتفاق افتاده، انقلاب اسلامی رخ میده. طبیعتاً بعد از این شرایط نمیشه از مردم ایران انتظار داشت که با امریکایی ها مثل یک کشوری که اون طرف گذاشته خیلی راحت، یک کشور بی طرف یا یک کشوری که میشه مناسبات سیاسی طبق روال عادی و خیلی شرایط نرمال باشون برگزار کرد. حتی وقتی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دولت موقت مذاکراتی رو با بیرژینسکی در واقع معاون امنیت ملی امریکا انجام میده، رئیس جمهور امریکا انجام میده، واکنش ها و عکس العمل ها خیلی شدیده به دلیل این پیشینه. بنابراین اگر ما
وجود نداره،
اصلا امکان این که چنین نشست و گفتگوی وجود داشته باشه در ذهن مردم ایران نمی گنجه. به همین دلیل اگر این رو اولین مذاکرات بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ببینیم، با واکنش شدید و مخالفت مردم مواجه میشه. گروه های سیاسی، جریان های سیاسی، احزاب سیاسی، مدیریت عالی انقلاب، حضرت امام و بقیه. و اصلا یکی از دلایل سقوط دولت موقت همین مذاکراتی است که آقای بازرگان و تیمش با آقای بنژیسکی انجام میدن و کأنهو تشخیص ندادن عمق و میزان دشمنی امریکا با ملت ایران، پیشینه دشمنی امریکا و بلایی که حالا حداقل در طی 25 سال گذشته قبل از اون، یعنی از سال 32 تا سال 57 بر سر ملت ایران و منابع ملت ایران آوردند. که نهو دولت که قرار دولت انقلابی باشه یک چنین دریافت و تشخیصی رو نداره و این در واقع اولین مذاکرات زمینه سقوط اولین دولت بعد از پیروزی انقلاب رو در واقع فراهم میکنه و یک عکس العمل خیلی تند و عکس العمل خیلی انقلابی در واقع از مردم ایران و در واقع افکار عمومی مردم ایران بروز و ظهور میکنه که اون اشغال لانی جاسوسی امریکا و سفارت امریکا رو رقم میزنه. بنابراین اشغال سفارت امریکا در ایران بازتاب یک دشمنی 25 سال است. من دیدم در بعضی از منابع، در بعضی از نوشته ها اشاره میکنن که آغاز وخامت روابط بین ایران و امریکا اشغال سفارت امریکاست. این در واقع موضوع رو از پله دوم شروع کردن هست. آغاز وخامت بین در روابط ایران و امریکا از همون 25 سال سلطه بلامنازع امریکایی ها شروع شده. اشغال سفارت امریکا پله دوم و در واقع میانه موضوع هست و دومین دور گفتگوها و مذاکراتی که بین ایران و امریکا اتفاق میفته بر سر حل مسئله گروگان هاست. 52 نفری که اشاره کردن، 444 روز در اسارت دانشجویان پیرو خط امام هستند و در واقع برای پیدا کردن راهکاری. یه سری خب ادعاهایی رو ایران، دولت انقلابی ایران و مردم ایران دارن، یه سری ادعاهایی رو امریکایی ها دارن و اونجا طبیعتاً مطالبات مردم ایران پیش هست به دلیل اون پیشینه سلطه امریکایی ها. خواسته خیلی مشخصه، اینی که در آینده در امور ایران دیگه دخالت نکنن، اینی که منابع مالی که از ایران در نزد امریکایی ها بابت خرید سلاح سپرده شده اونها رو به ایران برگردونن، اینی که از شاه حمایت نکنند. و امریکایی ها هم البته در اون مذاکرات به دلیل اینکه به تعبیر ضرب المثل معروف دستشون زیر سنگ جمهوری اسلامی ایران هست، قولهایی رو میدن، تعهداتی رو میدن، ولی به محض اینکه میشه اون تعهدات رو زیر پا گذاشت این کار رو میکنن، یعنی هیچ ملاحظه‌ای ندارن. و به محض اینکه به قول اون ضرب المثل معروف وقتی خرشون از پول گذشت، خیلی راحت همه اون تعهداتشون رو زیر پا میگذارن، همه اون مذاکرات رو بر باد فنا میدن و اشاره کردن حمایت از گروه‌های تروریستی، حمایت از تجزیه طلبی، حمایت از جنگ تحمیلی صدام بر علیه ایران، فشار و محاصره اقتصادی و هر آن چیزی که میتونه برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی زحمت ایجاد بکنه، محدودیت ایجاد بکنه، زمینه سقوط رو فراهم میکنه. و هر جا نگاه میکنیم میبینیم که در همه مشکلات و معضلاتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود اومده، حتما پای امریکا در میان است و یه جوری نقش امریکایی ها کاملا مشهوده. و این رو تازه در همون تعهداتی که دادن به صورت عینی اونها رو هم، از جمله بازگرداندن پولهای ایران و امثال هم که تعهداتشون در اون مذاکرات بود، اونها رو هم هیچ کدوم رو نه در کوتاه مدت نه در دراز مدت، بعضی هاش رو هر وقت کارشون گیر کرد و در واقع به تله افتادن، مجبور شدن در همین حوادث و قضایایی که رخ داد در متن و در واقع به موازات برجام بحث جاسوسان امریکایی در ایران، بحث جیسون رضاییان و اینهایی که اتفاق افتاد، مجبور شدن بخشی از اون تعهداتی که 40 سال پیش یا 35-6 سال پیش داده بودند و چون دیگه کاری با ایران یا در واقع ریشی در نزد ایرانی ها گرو نداشتن زیر پا گذاشته بودن، مجبور شدن اون تعهدات 35 سال و 40 سال پیش رو انجام بدن و حالا یه بخشی از پول ایران رو برگردونن، مجبور شدن بخشی از اون تعهداتی رو که این بار جمهوری اسلامی از سر قدرت در واقع یقه امریکا رو گرفته، مجبور شدن به اونها عمل بکنن. اما باز میبینیم که به محض اینکه شرایط فرق میکنه، یه مقداری وقتی که باز دوباره از اون مخمصه رهایی پیدا میکنن خیلی راحت، اساسا امریکایی ها در قاموسشون عهد شکنی، در قاموسشون در واقع تخلف از وعده وجود داره که بخش قابل توجهی البته این به ایدئولوژی تفکر و اندیشه امریکایی برمیگرده، تفکر لیبرال دموکراسی در واقع، اگر اون مبانی لیبرالیسم که یکیش اصالت سود هست رو بهش نگاه بکنیم، خب این تفکر امریکایی، تفکر لیبرالیستی این اقتضا رو داره که اگر جایی منافعت اقتضا میکنه تعهد بده و هر جایی دیدی که عبور کردی راحت میتونی پاروی تعهدت بگذاری. بنابراین فرق نمیکنه دولت‌های امریکا، دولت دموکرات باشه، دولت جمهوری خواه باشه، دولت جورج بوش باشه، دولت اوباما باشه، اینی که ما داریم الان راجع به آقای ترامپ بحث میکنیم و او رو به عهد شکنی و خروج از برجام و اینها در واقع یک اتهام ثابت شده ای رو داریم در موردش حرف میزنیم، این حتی در دوره دموکرات‌ها، در دوره خود آقای اوباما که برجام رو امضا کرد و تعهد داد، در خود دوره آقای اوباما هم این اتفاق افتاد، یعنی هنوز اون امضای برجام خوش نشده بود که دامنه تحریم‌ها گسترش پیدا کرد، بعضی از تحریم‌ها تمدید شد و عملا این جزء قاموس امریکایی هاست. اشاره کردن آقای دکتر، بنده هم عرض کردم حتی به هم پیمانان نزدیک خودشون هم این رحم رو ندارن. وقتی در دهه 50 در ایران خواستند خودشون دیگه حاکم بلا منازع باشند، شروع کردن به قول معروف زیرا به انگلیسی ها رو زدن با تولید محصولات رسانه‌ای، نشریات، کتب، افشاگری ها، تولید محصولات هنری، فیلم، سریال. خیلی بعضی از سریال ها رو مثلا در دهه 50 از تلویزیون ایران پخش میشه، آدم الان که نگاه میکنه احساس میکنه، فکر میکنه این فیلم الان تازه در دوران انقلاب ساخته شده، در حالی که اجازه دادن به این سریال ها و ساخته شدن به این سریال ها در واقع برای زیرا به انگلیسی ها زدن هست. بنابراین امریکایی ها پاروی تعهدات گذاشتنشون یک عادت دیرینه و یک روال عادی و جاری و ساری اونها هست که حداقل ما در مرحله اول مذاکرات این رو دیدیم و بعدن هم در مقاطع دیگه ای که حالا بحثش پیش خواهد آمد اشاره خواهم کرد که به کرات شاهد موضوع بودیم.
خیلی متشکر، سپاسگزارم. جناب رضا مختاری، کارشناس مسائل سیاسی، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای مختاری سلام، عصر شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو و همچنین مهمانان گرامیتون، در خدمت
خواهش میکنم. آقای مختاری، سوالی که مطرح است در اصای موضوع برنامه، مهمترین مذاکراتی که بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده در چه زمینه‌هایی بوده و پیشنهاد مذاکره از کدام طرف ارائه شده و به چه نتایجی هم رسیده؟
خب آمریکایی‌ها در دوره‌های مختلف در ایران حضور داشتن، که خب از دوره امیر کبیر ما به عنوان یک نیروی سوم به آمریکایی‌ها نگاه می‌کردیم که این نیروی سوم در واقع بیاد و حضور در روسیه و بریتانیا رو بتونه در مقابلش باشه و کمرنگ کنه. خب در دوره‌های مختلف ما مستشار مالی داشتیم، همچنان با وجود روسیه و بریتانیا ایرانی‌های خوشبینی به آمریکایی‌ها داشتند، که مهمترین مذاکرات بین ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها در دوره ملی شدن صنعت نفت هست. رابطه ایران و بریتانیا قطع شده بود و ماجرای نفت در واقع به بن‌بست خورده بود. خب در این دوره هستش که سفارت آمریکا وارد مذاکره با دکتر مصدق میشه و اسناد خود وزارت امور خارجه آمریکا در این مورد در واقع منتشر شده. در این مذاکرات ما یک نکته‌ای رو باید در نظر داشته باشیم. در این مذاکرات تنها این آمریکایی‌ها نبودند که طرف مذاکره ما بودند، بلکه طرف دومی هم بود که اون بریتانیا بود و باعث اون چی که بین ایران و آمریکا جریان داشت به تایید اونها می‌رسید. یک بخشی برمیگشت به این که خب آمریکایی‌ها در مورد وامی که قرار بود به ایران بدن در مورد این وام تعلل می‌کردن. بخش دیگر که در مورد به اصطلاح به رسمیت شناخته شدن ملی شدن صنعت نفت بود، این بریتانیا بود که حاضر نبود این ماجرا و این در واقع موضوع رو بپذیره، چون این احساس خطر برای بریتانیا وجود داشت که ایران یک الگویی برای جهان سوم بشه و ملل دیگر شرق نیز از الگوی ایران پیروی کنند، چنانکه ما می‌بینیم که بعد از در واقع ملی شدن صنعت نفت کشورهای دیگر جهان هم از الگوی ایران پیروی کردند و به طوری که ما می‌بینیم که کانال سوئز با الگو برداری از ایران ملی میشه و دکتر مصدق در بین ملل شرق در اندونزی در مصر بسیار طرفدار داشت و این موازنه منفی که دکتر مصدق مطرح کرده بود توسط در واقع بنیانگذاران جنبش عدم تعهد پیگیری شد و یک الگو شد. بنابراین بر اساس اون چیزی که وجود داشت، هم بریتانیا و هم آمریکا نمی توانستند اون چه رو که ایران میخواست رو بپذیرند، چون اولا این نتیجه براشون به وجود میاد که ایران یک الگو بشه و الگو شدن ایران در بین ملل شرق منافع اونها رو به خطر میانداخت. بنابراین ما میبینیم که نهایت اون چه که اتفاق میفته این هست که در واقع کودتای 28 مرداد 1332 رخ میده و از لحاظ فرهنگی و اجتماعی تأثیر منفی بسیاری بر ایران میگذاره، به طوری که ما میبینیم که یک فرهنگی در ایران به وجود میاد تحت عنوان آمریکای موابی که توسط برخی از افراد تحت عنوان ماساچوستی ها مطرح میشه، یعنی کسانی که بسیار گرایش افراطی به آمریکا دارن و خب میبینیم که همین گرایش هم هست که در صحنه سیاست خودش رو نشون میده.
خیلی متشکر، سپاسگزارم آقای مختاری از همراهیتون.
خواهش میکنم،
عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
عزیزان شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و بعد از اون باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 دقیقه تا 18:45 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. تاریخچه ادعای آمریکا برای مذاکره با آمریکا، ادعای آمریکا برای مذاکره با ایران و بدعتی‌های کاخ سفید در این روند مذاکرات موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست با حضور آقای دکتر محمد علی پور موسوی و آقای دکتر ناصر دهخان از اساتید دانشگاه و از کارشناسان مسائل بین الملل. آقای پور موسوی، با توجه به این تاریخچه‌ای که از ابتدای برنامه مرور کردیم تا باید گفت سده های اخیر و دهه های اخیر، خب طی یک سال اخیر ما شاهد هستیم که علی رغم خروج آمریکا، خروج رسمی از توافق بین المللی برجام، همچنان تلاش میکنن که زمینه مذاکره مجدد فراهم بشه. چرا آمریکایی ها همواره به دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی هستن و آیا در چنین شرایطی و با توجه به این سوابق و تاریخچه‌ای که جناب عالی آقای دهخان و آقای مختاری اشاره کردید، مذاکره مجدد با آمریکا میتواند سودی داشته باشد یا خیر؟
ببینید، من یه قبل از اینکه حالا ان شاءالله آقای دکتر اگر من مطلب رو عرض نکردم ایشون کامل مطرح میکنم، میخوام یه نکته دیگه رو بگم. ببینید، امریکا توی دوره اوباما که همین دوره نزدیک به ماست، خب ما الان یه لیستی تهیه کردم، بیش از 20 مورد ما سیگنال های مثبتی برای مذاکره بین ایران و امریکا به وجود اومد. یعنی اولین دوره ایست که ما میبینیم که وزیر خارجه ما با رئیس جمهور امریکا حالا اتفاقی دست میده، با وزیر خارجهشون مذاکره میکنه، رئیس جمهور ما با رئیس جمهور امریکا تلفنی توی مسیر برگشت به فرودگاه صحبت میکنن. توی قصه مذاکرات برجامی اونجا نماینده امریکا تقریبا میشه محور بعضی از موضوعات، خیلی مسائل رو حل فصل میکنه. ببینید، توی این دوره باید خیلی اتفاقات اگه قرار بود بیفته میافتاد، ولی توی این دوره هم میبینیم بحث تحریم ها ادامه پیدا میکنه، حالت فوق العاده ادامه پیدا میکنه. حالا یکی دو تا اتفاق کوچیک آقای دکتر گفتن دستشون زیر لای در مونده بود، مثلا یه سری از زندانیای که در ایران گرفتار شده بودن رو ما با بعضی از زندانیایی که توی ایران بودن مثل داستان جیسون ریاضاییان و اینا عوض کردیم، اون اتفاقات هم افتاد دیگه. واقعیت امر این است که مردم توجه بکنه هیچ اتفاق مثبت جدی نیفتاد. حتی امریکا اون روند برجام رو هم همین که تونست معکوس کرد در دوره اون. حالا تو دوره ترامپ که وضعیتش روشنه، باز من یه لیست مفصلی نوشتم که ترامپ در ارتباط با ایران چیکار کرد. من کاری به اینها ندارم، گفتم عرض کردم اگه آقای دکتر انشالله این بحث رو خیلی خوب بخوان ارائه بدن و ما هم استفاده میکنیم. ببینید، امریکا حاصل جمعه، مردم ما بدونن امریکا حاصل جمعه همه شرارت های اروپاست. ببینید، بحث های مثل نمیدونم اومانیسم، لیبرالیسم، خرد خودبنیاد، نمیدونم حقوق بشر، مدرنیته، اینا همه اینا رو که بذاری من حرفی ندارم، اینا توی اروپا اتفاق افتاده، امریکا میراث خوار این جریانات هست. بحث نمیدونم لیبرال دموکراسی، نمیدونم اصالت فایده، عملگرایی، اینا رو همه رو بحثای خودش رو سر جای خودش داره. ولی من میگم امریکا حاصل جمع شرارتی است که در اروپا وجود داشته، ما هم ازش بی‌نصیب نموندیم. ما توی ایران الان بحثای جدی مطرحه که توی جنگ اول جهانی میلیون‌ها نفر ایرانی بر اثر یک قحطی خود ساخته، انگلیس ساخته البته، توی ایران قربانی شدن، هیچ جایی هم ازش بحثی وجود نداره. بحث شهوت، بحث طمع، بحث استعمار و بهره کشی، بحث خشونت، بحث نفرت، بحث نجات پرستی، ثروت اندوزی و اشرافیگری، فریب و نیرنگ، هر چی که توی اروپا به عنوان سیاست اروپا مطرحه، این میاد توی امریکا، حاصل جمعش میشه سیاست های امریکا. یه نکته، ببینید اگر ما خواهیم توی ادبیات اروپا یه بحث به قول معروف فانتزی مطرح کنیم، من یه دو سه تا رمان میگم که شاید مردم خونده باشن، مثلا رمان آنا کارنینا، مال دایتفسکی، یا مثلا که بابا گوریه یا آندرژیت. ببینید یک اشرافیگری فاسد رمزالود خاکالود اینها، این آمده توی اروپا. یک کتابی دیگه هم من اسم میارم برام، تصویر دوریانگری مال اسکار وایل انگلیسی. ببینید توی این کتاب آخری یه آدمیه، یه شخصیتیه که همه زشتی های عالم رو مرتکب میشه، من تا توی چهره و این به قول معروف وضعیت این آدم هیچ تغییری پیدا نمیکنه. توی یک تصویر اسطوره‌ای شیطانی همه این زشتی ها میره اونجا و این آدم چهره جست خودش رو داره، نمیدونم اینا. ببینید امریکا همونه، یعنی یک موجودی است که همه زشتی‌های عالم رو الان ما توی مسای چیز داریم. ما الان توی یک اسنادی رو چند وقت پیش کشف کردن از کتابخانه هری ترومن که قرارشون بوده است به اسم عملیات دانیل پلیسی، که قرار بوده اگر توی منابع نفتی ایران دست شوروی بیفته و منابع نفتی عربستان دست شوروی بیفته، اتفاقاتی توی منطقه بیفته، ایران و عربستان بمباران اتمی بشن. اون سال 1946. ببینید پس هر چی زشتی توی این موجودیت اروپا و دنیا بود، الان شما ببینید یک ابو شمر به قول معروف حاکم بر دنیاست با امکاناتی که وجود داره. حالا چرا میخواد با ایران مذاکره بکنه؟ من این رو هم یه دو سه نکته بگم، بعد فرمایشات آقای دکتر رو میشنویم انشالله، گوش میدیم. ببینید امریکا الان وضعیت ایران، آقای دکترم یه جایی تو بحثاش بود، ایران مطرح است به عنوان رهبر تفکر انقلابی توی منطقه. ایشون گفتن در دوری مصدق همین همچه وضعی، الان که اصلا خیلی عجیب و غریبه این. ببینید بحثی مطرح شده توی دنیا به عنوان جریان مقاومت. این جریان مقاومت رهبرش ایرانه، رهبری همه انقلابیون مقاومت توی ایران رهبر معظم انقلابه. دولتی که داره خیلی از این مسائل رو به لحاظ اجرایی توی دنیا هندل میکنه دولت جمهوری اسلامی ایرانه. نیروهایی که توی دنیا دارن این بحث‌ها رو به قول معروف کنشگران واقعی جریان مقاومت رو توی منطقه دارن حمایت میکنن، نیروهای مسلح سپاه پاسداران ایرانه. ببینید الان این نکته‌ای که ایشون گفت دستش لای در مونده، الان من میگم هم دستش لای در مونده هم کلش لای در مونده، خیلی گیر افتاده امریکا. لازمه اینه که از این بحران منطقه ای عبور بکند این است که با ایران بنشیند و به قول رهبر معظم انقلاب یه چیزهایی رو از ایران بگیره، یه چیزهایی رو از ایران ازش بگیره و بعدا عمل نکنه، کما این که تا الان هم همینجور بوده. یعنی هیچ جا امریکا به وعده های خودش وفا نکرده است. حتی همون چیزهایی رو که در دوره رئیس جمهوران دیگر امریکا هم توافق شده بود، حتی با هم پیمانان خودش داره زیر پا میذاره. یه اتفاق خوبی دیگه هم توی دنیا افتاده، شنونده ها باید توجه بکنن، این است که حضرت آقا میگفت اون داستان دست مخملی و دست آهنی که زیرشه، الان این دست واقعی امریکاست. یعنی یه مقدار از اون چهره امریکا توی دوره ترامپ داره توی دنیا مطرح میشه. یک نیروی با قول معروف بد کنشه و قلدر با بگیر و ببند، و واقعیت هایی که توی ترامپ داره توی دنیا اتفاق میفته که من دیشب توی تلویزیون میدم که اون گوینده امریکایی میگفت که اینی که میگی بندازیدش بیرون با مش بزنید تو صورتش، این رئیس جمهور ماست. ببینید الان یک مقداری از واقعیت های امریکا توی دوری ترامپ رو شده و این دولت ترامپ هم مجبور است بیاید با این نیروی مقتدر مسلطی که الان به قول معروف توی منطقه حداقل یک وضعیت بسیار مناسبی به لحاظ سیاسی نظامی داره. یعنی ما این به قول معروف عمق استراتژیک ما خیلی بیشتر از مرزهای خودمون گسترش پیدا کرده و امریکا در تمام منطقه یا در تمام آسیا الان در معرض خطره. خب باید بنشیند با این نیرو مذاکره بکنه. راهی غیر از اینی که راهبردهای خودش رو پیش ببره برای امریکا غیر از مذاکره با ایران و تحمیل خواسته هاش، حالا به هر طریقی، گفتش به قول معروف باید اول ایران پای مذاکره بنشینه، بعد اون شیطان بشینه ببینه که چه نیرنگی باید به کار ببره. این ابتدای راه است، یعنی تا ایران پای این میز ننشیند اون امکان به قول معروف استفاده از ترفندهای خودش رو پیدا نمی کنه. حالا اگر باز هم نکته‌ای بود من در خدمت شما استفاده کنیم از فرمایشات آقای دکتر.
آقای دهخان یکی از موضع‌گیری‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا خیلی خبرساز بود، توییتی که منتشر کرد و البته با پاسخ وزیر خارجه ما هم روبرو شد. دو بخش داشت این توییت که یک بخشش مربوط به مذاکره بود و اون اینکه ایرانی‌ها در هیچ مذاکره‌ای شکست نخوردند. این موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا رو شما چطور تحلیل میکنید؟ چرا اینقدر دنبال مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هستن علی‌رغم رفتاری که سال گذشته داشتن در خروج رسمی از توافقنامه که خودشون امضا کرده بودن، دولت آمریکا امضا کرده بود، و علی‌رغم فشارهای بسیاری که روزافزون هم داره میشه؟
ببینید آمریکایی‌ها یک دریافت درستی رو الان دارن به نظرم، و اون که از طریق فشار نظامی و از طریق تهدید امروز دیگه کارشون با ایران پیش نمیره. این دریافت درستیه. هم آقای اوباما این دریافت رو داشت، هم آقای ترامپ که اساساً مرد جنگ نیست، و به این نتیجه رسیدن که اگر کاری باید کرد با ایران راهش راه نفوذ و مبدأ نفوذ مذاکرات هست. نقطه اتصال بین ایران و امریکا میتونه مذاکرات باشه، و بعد از این اتصالی که اتفاق افتاد بعد راه نفوذ رو باید در پیش گرفت، حالا نفوذ به شکل اقتصادی، نفوذ به شکل سیاسی و انواع و اقسام کارهایی که میشه کرد. و امریکایی‌ها عادتشون بر اینه که همیشه مذاکرات رو مقدمه عهدشکنی قرار میدن، یعنی اصلا مذاکره میکنن که بعد بتونن بشکننش. یه نفر میگفت که من در بین عبادات روزه رو از همه بیشتر دوست دارم. گفتن چطور؟ گفتن ها عبادتیه که میشه خوردش. امریکایی ها مذاکره میکنن برای اینکه عهد بشکنن. ببینید ما در ابتدای حمله امریکا به طالبان در افغانستان به دلیل شرایط و امنیت ملیمون که اقتضا میکرد برای اینکه در کشور همسایه امنیتی برقرار بشه، ناامنی در افغانستان آزار و اذیت و صدماتش به ما هم بود، برای کاهش میزان تلفات مردم افغانستان سر میز مذاکره با امریکایی ها نشستی. به محض اینکه کارشون گذشت و عبور کردن از اون مرحله، ایران رو محور شرارت اعلام کردن. ما عبور کردیم در بحث عراق، اقتضا کرد که در بحث عراق جنگ داخلی که در حال اتفاق افتادن باشه رو با نفوذی که جمهوری اسلامی داشت در اوائل حمله امریکا به عراق کمک بکنیم زودتر به آرامش برسه، شرایط برای خروج امریکایی ها فراهم بشه. اما بلا فاصله شاهد بدعهدی و در واقع پیمان شکنی امریکایی ها بودیم، و در برجام هم که دیگه خیلی شهره عام و خاص هست. امروز امریکایی ها به این نتیجه رسیدن تنها راهی که میشه با ایران امروز، نه ایران 10 سال پیش، نه ایران 20 سال پیش، ایران امروز، ایرانی که با تکنولوژی و در واقع صنایع دفاعی داخلی خودش قادر هست پیچیده ترین تکنولوژی پهپادی امریکا رو زمینگیر بکنه، ساقط بکنه، ایرانی که امروز قادر است به خلاف گذشته‌ای که در دریاها سیطره بلا منازعه امپراتوری دریاها توسط انگلستان رو شاهد بودیم، امروز خودی از خود نشون بده ایران. ایرانی که امروز نفوذ معنوی و تعیین کنندگی معنویش در منطقه حرف اول رو میزنه، امروز دیگه باید با ایران از طریق مذاکره وارد شد. امریکایی ها همیشه مذاکره میکنن، یه پله میان با مذاکره بالا، روی پله دوم میایستن، بعد دوباره راجع به پله اول مذاکره میکنن. روی پله دوم وقتی مذاکراتشون به نتیجه رسید میرن روی پله سوم و راجع به پله اول و دوم مذاکره میکنن. امروز ادعای آقای ترامپ این هست که برجامی که توسط آقای اوباما امضا شده به قدر کافی منافع امریکا رو متضمن نیست، و امریکایی ها باید منابع قدرت ایران رو ابزار قدرت ایران رو نابود بکنن، اگر میخوان انقلاب اسلامی رو به زانو در بیارن، اگر میخوان جمهوری اسلامی رو تبدیل به یک نیروی نرمال، یک کشور نرمال بکنن، باید ابزار قدرت جمهوری اسلامی، منابع قدرت جمهوری اسلامی رو ازش سلب بکنن.